سلام و وقت همه ایتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. هفت صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می برد. شمار قربانیان در زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 8000 تن گذشته است. خبرگزاری دی پی جرمنی بامداد امروز به نقل از فواد اوتکای معاون رئیس جمهور ترکیه گزارش داد که گفته است تنها در کشورش نزدیک به 5900 تن جان باختند. و افزوده که بیش از 34000 زخمی هم از زلزله مرگبار دوشنبه تا اکنون در ترکیه ثبت شده. همزمان وزارت صحت سوریه آمار داده که شمار جان باخته های زلزله در این کشور به 2300 تن رسیده است. از سوی دیگر وضعیت اضطراری سه ماهه که از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز در 10 ایالت این کشور اعلام شد از امروز نافذ شده است. زلزله مرگبار بامداد دوشنبه با قدرت 7.8 درجه ریشتر بخش های بزرگی از جنوب و جنوب شرق ترکیه و شمال و غرب سوریه را تکان داد. معاون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز با رئیسان اداره ماین پاکی الوتراست در مورد مهمات منفجر ناشده در افغانستان گفتگو کرد. رافائل لودیچی در توییترش نوشته که مهمات منفجره هنوز هم در همه ولایت های افغانستان به حیث میراث جنگ باقی مانده. به گفته لودیچی، کشورهای عضو اتحادیه اروپا متعهد به پاکسازی مهمات منفجر ناشده در افغانستان و کمک به امنیت افغانها هستند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال گذشته گفته بود که از جنوری تا آگست سال 2022 میلادی 435 رویداد مرتبط با مهمات منفجره در افغانستان ثبت شده که باعث کشته شدن بیش از 1500 تن در این کشور شده است. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغانستان دیروز گفت که با یکی از مقام‌های محلی نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در هرات در مورد مشکلات مالی رسانه‌ها گفتگو کرده است. این کمیته دیروز در اعلامیه‌ای گفت که نشست با آرزو آتاکوی رئیس دفتر ولایتی یونما در هرات و با حضور رئیسان برخی از رسانه‌های محلی برگزار شد. بر اساس اعلامیه در این نشست آزمون‌های مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در حال حاضر رسانه‌ها و خبرنگاران به ویژه در غرب افغانستان با آن روبرو اند. شامل احمد مشعل رئیس کمیته حفاظت از خبرنگاران در غرب افغانستان در مورد عواید اندک رسانه‌ها ابراز نگرانی کرد و از یونما خواست که از رسانه‌ها حمایت کند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی ده‌ها رسانه در این کشور بسته و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند. منیزه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که زندانیان افغان نباید فریب سخنان کسانی را بخورند که به محکمه ها مراجعه میکنند و خودشان را سران قبایلی افغان معرفی میکنند. او بر رادیو آزادی گفت که برخی از اعضای خانواده های این زندانیان از طریق تلفن فریب خوردند و از نزد آنها پول گرفته شده است.
ما به آنها اطلاع می دهیم که وکالت از آنها رایگان می شود و هیچ نیاز نیست که شما به نام فیس و یا چیز دیگر به کسی پول بدهید.
در این حال خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز از آزادی 40 زندانی دیگر افغان از یک زندان ایالت سند پاکستان خبر داد. در ایالت سند به ویژه در شهر کراچی شمار زندانیان افغان بیش از 1000 تن دانسته می شود. و شاروال پاریس میگوید انتظار ندارد که شاید اشتراک هیئت روسیه در بازی‌های المپیک تابستانی سال 2024 باشد. آن ایدالگو دیروز در واکنش به اعلامیه اخیر کمیته بین المللی المپیک گفت:
البته آرزوی من این است که هیئت روسیه حضور نداشته باشد. شما خوب میدانید تا زمانی که جنگ و تجاوز روسیه بر اوکراین ادامه دارد نمیتوان تصور کرد ورزشکاران روسی طور رژه بروند که این کار هیچ اتفاق نمیفتد.
کمیته بین المللی المپیک به تازگی اعلام کرد که ورزشکاران روسی و بلاروسی با حفظ وضعیت بی‌طرفی می توانند در بازی‌های المپیک تابستانی سال آینده در پاریس اشتراک کنند. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 7:05 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه افزایش نگران کننده در شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه. اکنون وضعیت اضطراری نافذ شده.
فوق‌العاده تدبیرلر آلمامزی
شرایط فعلی ما را ملزم به اقدامات فوق‌العاده می کند. ما ده ولایت را که در آن زلزله رخ داده منطقه فاجعه اعلام می کنیم.
افغان ها پس از زلزله مرگبار در ترکیه در چی وضعیت بسر می برند؟
وضعیت افغان های ما هم متاسفانه که تا بین میالی بسیار اسفبار هست.
نگرانی از افزایش موارد سوء تغذیه در افغانستان. یک مادر از مشکلات زندگیش می گوید
ما از خانه گیاهی نداریم، شی نداریم خانه که ما یک رسیدگی خود ما بکنیم یا دولاد ما بکنیم یا که همه شی ما نداریم.
قاچاق دلار از افغانستان به پاکستان یا اینکه به ادعای پاکستان از آن کشور به افغانستان.
از پاکستان به افغانستان میلیون ها دلار یا میلیارد ها دلار قاچاق نشده است.
طالبان از روسیه خواستند که نماینده هایشان را به نشست مسکو دعوت کند. چند پیام از شنونده ها.
به ارتباط امنیت مردم برعلاوه امنیت روحی فکری ندارند. مردم در یک مسیر مبهم مجهول قرار گرفت.
در نیمه دوم برنامه زن و زندگی دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. اکنون ما 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر میپردازیم به مطالب خبری. شمار قربانیان در زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه از مرز 8000 تن گذشته است. فواد اتکای معاون رئیس جمهور ترکیه گفته که تنها در کشورش نزدیک به 5900 جان باختند. همزمان وزارت صحت سوریه آمار داده که شمار جان باخته های زلزله در این کشور به 2300 تن رسیده. برخی از خانواده هایی که عزیزانشان تا هنوز ناپدید هستند اکنون در ناامیدی به سر میبرند، زیرا سرنخ از گیرمانده هایشان در زیر آوارها به دست نیامده. آرش همایون جزئیات میدهد.
حکومت ترکیه میگوید که 28 هزار تن از پرسنل نیروهای امنیتی را به مناطق زلزله زده در آن کشور مستقر کرده است. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه دیروز گفت که از جمله این 28 هزار تن حدود 18 هزار تن آنها از نیروهای ژاندارمری یا پلیس آن کشور هستند. به گفته سویلو حدود 10 هزار پرسنل امنیتی دیگر نیز در انتظار اعزام به آن مناطق هستند. بامداد روز دوشنبه زلزله به قدرت 7.8 درجه ریشتر کشورهای ترکیه و سوریه را تکان داد که در نتیجه آن ساختمان‌های مسکونی، تأسیسات دولتی به شمول شفاخانه‌ها و ایران هزاران تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی یا بی خانمان شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که در مناطق زلزله زده وضعیت اضطراری را اعلام کرده دیروز در سخنرانیش در شهر انقره پایتخت آن کشور گفت:
Fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmek.
Şerait-i fiili ما را ملزم به اقدامات فوق‌العاده می‌کند. ما ده ولایت را که در آن زلزله رخ داده منطقه فاجعه اعلام می‌کنیم. تصمیم گرفتیم تا بر اساس صلاحیت‌های ماده 119 قانون اساسی وضعیت اضطراری را اعلام کنیم تا عملیه جستجو و نجات انجام شود. فعالیت‌ها و همه کارهای بعدی را می‌توان با سرعت انجام داد و با سرعت با پروسه‌های ریاست جمهوری و پارلمانی این تصمیم را تکمیل خواهیم کرد که ده ولایت حال زلزله را پوشش می دهد و برای مدت 3 ماه ادامه خواهد یافت.
بر اساس خبرگزاری رویترز در این حال سوریایی هایی که در خارج از آن کشور زندگی می کنند و می خواهند به قربانیان زلزله اخیر کمک کنند می گویند که نگران هستند که به دلیل اختلافات عمیق سیاسی در آن کشور جنگ زده کمک های مالی به دست افرادی که به آن شدیداً نیاز دارند نرسد. تیم داوطلبان مؤسسه غیر دولتی سوریایی فعال در مناطق شمال غربی آن کشور موسوم به ملهم تا اکنون بیش از 1.6 میلیون یورو را برای قربانیان این زلزله از طریق یک کمپاین در شبکه اینستاگرام جمع‌آوری کرده است. با این حال آنچه که باعث شکایت در رسانه‌های اجتماعی شده این است که کمک‌ها به سوریایی‌ها در مناطق تحت کنترل دولت بشار اسد رئیس جمهور سوریه نمی‌رسد. بر اساس خبرگزاری دولتی وام امارات متحده عربی، شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر این کشور دستور تخصیص 100 میلیون دلار را برای حمایت از تلاش‌های امدادی زلزله در سوریه و ترکیه صادر کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، در حالی که برف شدید باریده و هوا به شدت سرد است، اقارب و خانواده‌های قربانیان زلزله در شهر مالاتیا در ترکیه دیروز در مورد عدم کمک در عملیه جستجوی عزیزان مفقود شده‌شان ابراز ناامیدی کردند. آنها با نداشتن تجهیزات تخصصی، حتی دستکش و یا لباس گرم زمستانی تلاش می‌کردند تا از بین ویرانه‌ها و خانه‌های فرو ریخته در اثر زلزله عزیزان گم شده‌شان را جستجو کردند نجات دهند.
جزئیات تازه از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه که چندین شهر را با خاک یکسان کرده، اکنون با گذشت 48 ساعت از زلزله مرگبار خبرگزاری ها می گویند که شماره جان باخته ها از مرز 8000 هم گذشته. ترکیه بزرگترین کشور برای پناهجویان در جهان عنوان می شود، زیرا میلیون ها شهروند سوریه، افغانستان و عراق در آنجا پناه گرفتند. بعد دنبال زلزله ویرانگر در ترکیه، شماره از افغان ها در آن کشور نگران وضعیتشان هستند. اومیرا آریان یکی از افغان هاست که در حال حاضر مشغول آموزش در یکی از پوهنتون های ترکیه است و با کارهای رضاکارانه هم در جریان عملیات مدد رسانی ادامه داده. جعفر احمدی با او گفتگو کرد و نخست پرسیده است که در چی وضعیت افغان ها به سر می برند.
متاسفانه شهرمون فعلا روی خط زلزله قرار گرفته و هشدارهای امنیتی به این مبنا هست که تا 48 ساعتی که در بورسا هشدار امنیتی دادن، بلدیه شهر که بیرون از خونه هاتون باشین و یا مراقب خودتون باشین و موارد لازمی که بلدیه به شهروندهای اینجا ارائه دادن اونا رو جدی بگیرن تا بتونن از خودشون بیشتر محافظت بکنن. اما ما فعلا از ساحه زلزله خیلی دور هستیم، فقط مناطق یا اما اطراف شهر بورسا که مناطق روستایی هستن، اون قسمت ها رو یکم لرزانده بودن و پس لرزه های اون زلزله رو شاهد بودیم، فقط همین قدر فعلا.
وضعیت افغان هایی را که در مناطق متاثر شده از زلزله زندگی می کنن را چگونه ارزیابی می کنین؟ در چه وضعیت هستن اینا؟
فعلا تیم ما از دیروز ساعت 12 ظهر دیروز در ساحه حاضر بودن و متاسفانه فعلا تمامی کمک هایی که اونجا دارن ارائه میدن فقط بشر دوستانه هست و آمار دقیق و موثقی از هیچ کس فعلا در دسترس نیست. ما بچه هایی رو داریم که به عنوان ترجمان دارن در ساحه کار میکنن، پزشک هستن و در ساحه حضور دارن. فعلا فقط ما از اینجا تانستیم که مواد صحی و دارو و همچنین موادایی که برای پانسمان زخم و یا تیم صحی نیاز دارن برای زخمی اونا را ارائه میدیم به عنوان یک ساپورتر. وضعیت افغانهای من هم متاسفانه که تا بین میالی بسیار اسفبار هست. اون ساحات متاسفانه ساحاتی هستن که اکثریت کسایی دارن زندگی میکنن، افغانهای ما خصوصا، اون منطقه بدون کیملیک و بدون راجستر هستن، بدون راجستر دولت هستن، یا قاچاق اومدن یا به صورت پناهنده دارن اونجا زندگی میکنن و چون کیملیک ندارن و دارن قاچاقی اون منطقه زندگی میکنن، هنوز اطلاعات دقیقی ازشون در دسترس نیست. متاسفانه که وقتی شما غیر قانونی در یک منطقه زندگی میکنین، مسلما دولت هم به دلیل اینکه اون هویت برشون مشخص نیست چندان توجهی نمیکنن و اون ساحاتی هستش که از لحاظ سیستم ساخت شهری یک بافت کهنه داره.
همین غازیانتپ منظور شماست؟
بله، کهرمان مراش، غازیانتپ، آدیامان، اینها بافت های قدیمیه شهرهای ترکیه هستن و متاسفانه که این بافت ها باعث شده و اون افغانهای ما که به صورت غیر قانونی دارن زندگی میکنن اکثریت مناطق دوردست هستن و مناطق زندگی میکنن که از لحاظ سکیوریتی ساختمان یک ساحه مناسب نیست و همین دلیل خرابی هم که ایجاد میشه زیر آوارها میمونن. این ساختمان قدیمی هستن که به همون خاطر افغانهای ما بیشتر تو اون ساحات دارن زندگی میکنن، بیشترین آسیب رو اونجا دیدن.
همایرا آریان یکی از افغان‌ها در ترکیه بود که با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
شماری از خانواده های افغان میگویند که فرزندانشان به دلیل فقر به سوی تغذیه مبتلا شدند و آنها امکانات هم برای درمان کودکانشان ندارند. بخش افغانستان سازمان صحی جهان نیز دیروز بار دیگر اعلام کرد که بسیاری از کودکان افغان از سوی تغذیه رنج میبرند. آرش همایون جزئیات میدهد.
در حالی که از افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در مناطق مختلف افغانستان گزارش داده می شود، در سال جاری تنها در غور 600 کودک به شفاخانه شهر فیروزکوه مرکزی این ولایت آورده شدند. ایلیای 18 ماهه یکی از کودکان مبتلا به سوء تغذیه است که در شفاخانه شهر فیروزکوه بستری است. مادر ایلیا می گوید فقر و تنگ دستی بزرگترین مشکل اوست.
ما اصلا خانه گیاهی نداریم، شی نداریم خانه که ما یک رسیدگی خود ما بکنیم یا دولاد ما بکنیم یا که همیشه من ناداری گیاهی ندارم به بازار میای کار بریزیم اثر نمیشه.
از یک دکتر شفاخانه غور هم که از افشای نامش خودداری کرده میشنویم.
متاسفانه تعداد واقعات سوء تغذیه در شفاخانه ولایتی غور به هر ماه یا در هر ربع متاسفانه رو به افزایش است که ما هیچ وقت هنوز عمو معیار ما که 10 بستر بوده هیچ وقت ما 10 بستر نشه، همیشه رو به افزایش بوده و تعداد اینا زیاد بوده.
شفاخانه شهر فیروزکوه در غور امکانات محدود 10 بستر برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه دارد. اما روزانه حداقل 35 کودک با وضعیت بد صحی به این شفاخانه مراجعه می کنند. سازمان صحی جهان نیز دیروز گفت که تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه شدید در افغانستان در سال 2023 میلادی به 875 هزار تن خواهد رسید که از جمله 25 هزار تن آنها دچار مشکلات صحی خواهند شد. با گفته بخش افغانستان سازمان صحی جهان در سال جاری تعداد کودکانی که از سوء تغذیه متوسط رنج میبرند به 2.3 میلیون کودک خواهد رسید و در این مدت 840 هزار مادر حامله یا شیرده نیز به شدت دچار سوء تغذیه خواهند شد. در آن ولایات افغانستان که سطح فقر در آنها بالاست، بسیاری از کودکان افغان دچار سوء تغذیه به درجه های متفاوت هستند. در مورد چگونگی تداوی اطفال سوء تغذیه از وزارت صحت عامه طالبان پرسیدیم، اما سخنگوی این وزارت به تماس‌های مکرر رادیو آزادی پاسخ نداد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. طالبان از روسیه خواستند که نماینده حکومتشان را به نشست مسکو دعوت کند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفته که نشست مشاوران امنیت ملی چندین کشور منطقه این هفته در مورد افغانستان در مسکو برگزار می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که آنها در میدان اقتصادی و دیپلماتیک به همکاری کشورهای منطقه نیاز دارند. جزئیات در این گزارش.
زمیر کابلوف نماینده ویژه وزارت خارجه روسیه برای افغانستان گفته که نشست مشاوران امنیت ملی روسیه، چین، هند، پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه هفته آینده در مسکو برگزار می شود، اما او تاریخ دقیق نشست را مشخص نکرده است. زمیر کابلوف به خبرگزاری تاس روسیه گفته که در این نشست در مورد وضعیت سیاسی امنیتی افغانستان گفتگو می شود و نمایندگان کشورهای منطقه نظریات و نگرانی های خود را بیان کرده و برای آنها راه حل پیشنهاد می کنند. مرکز رسانه های حکومت طالبان در یک خبرنامه نوشته که از روسیه خواسته است تا نماینده آنان را هم به این نشست دعوت کند و انتظار می رود در این نشست در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان هم بحث کنند. اما مقام های روسیه تاکنون چیزی نگفتند که نماینده حکومت طالبان را در این نشست دعوت می کنند یا نه. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گفتگو با رادیو آزادی گفت انتظار دارند کشورهای منطقه در بخش های اقتصادی و دیپلماتیک با آنان همکاری کنند.
پیام ما با آن نشست این است که افغانستان به هیچ کس تهدید و مشکل نیست. افغانستان به همکاری دیپلماتیک و اقتصادی ضرورت دارد. ما با این همکاری ها ثبات و امنیت در منطقه تحکیم می شود.
انتظار حکومت طالبان از نشست مسکو در حالی است که در 11 ماه دل و امسال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک نشست خبری با وزیر خارجه پاکستان گفت تشکیل حکومت همشمول در افغانستان مکلفیت طالبان است که این گروه بعد از گرفتن قدرت تعهد کرده بودند. وزارت خارجه روسیه همچنان به نقل از لاوروف نوشته بود که در کنار دیگر مسائل تشکیل حکومت همشمول بر روند به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی کمک خواهد کرد. انتظار طالبان از کشورهای منطقه در بخش همکاری دیپلماتیک در حالی است که در هفته جاری گزارش‌های نشر شده که برخی کشورها حضور دیپلماتیک خود در کابل را کم کردند و حتی برخی کشورها سفارتخانه‌های خود را بستند. غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه میگوید کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که وضعیت افغانستان به زودی تغییر می‌کند و تغییر وضعیت بر آنان هم تأثیر می‌گذارد.
اوضاع افغانستان میره به طرف یک مرحله جدید که عنصر اساسی از او امنیت است یا عدم امنیت در افغانستان که روز به روز این موضوع خطرناک میشه برای حضور خارجی ها. خارجی ها یکی پیدگه افغانستان را ترک میکنن، سفارت خانه ها بسته میشه. این همه میرسانه که منطقه و فرامنطقه در جستجوی یک فرمول نو است برای تعامل جدید با افغانستان.
به شمول روسیه و هند، همه کشورهای اشتراک کننده در این نشست پیش از این از وضعیت افغانستان و تهدیدات احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند. روسیه پیش از حاکمیت دوباره طالبان در فرمت مسکو نشستی را آغاز کرده بود که بعد از حاکمیت دوباره طالبان هم در این فرمت چندین نشست برگزار شد، اما در هیچ یک از این نشست‌ها نماینده طالبان دعوت نشده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد رویدادهای ورزشی. اما اکنون بعد دنبال پخش گزارش شبکه خبری بلومبرگ در مورد آنچه قاچاق میلیون ها دلار از پاکستان به افغانستان خوانده شده، ریاست الوزرای حکومت طالبان گفته که انتقال ارزها از کشورهای منطقه به افغانستان ممنوع است. بلومبرگ گزارش داده که روزانه میلیون ها دلار از پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. هرچند یک عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که قاچاق دلار میان افغانستان، پاکستان و ایران از سالها به این سوی ادامه دارد. با آن هم اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان گفته که از پاکستان به افغانستان دلار قاچاق نمی شود. ژکفر احمدی گزارش می دهد.
شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده که روزانه میلیون ها دلار از پاکستان به افغانستان قاچاق می شود. به گزارش بلومبرگ این وضعیت سبب حمایت از اقتصاد ورشکسته افغانستان می شود، جایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان ایالات متحده و اروپا مانع دسترسی حکومت طالبان به ذخایر پولی این کشور شد. عبدالرحمن زیرک معاون و مسئول مطبوعات اتحادیه سراسری صرافان افغانستان است. او در صحبت با رادیو آزادی قاچاق میلیون ها دلار از پاکستان به افغانستان را رد کرد.
د پاکستان څخه افغانستان ته میلیونونه یا میلیاردونه
از پاکستان به افغانستان میلیون ها دلار یا میلیارد ها دلار قاچاق نشده است، بلکه برعکس در جریان 20 سال و نیز در این اواخر و در روزهای اخیر تا این دم از افغانستان به پاکستان دلار منتقل می شود. نه تنها به پاکستان بلکه به ایران هم قاچاق می شود. بناً ادعای آنها را رد می کنم. اما یک چیزی که در این مصاحبه یا اعلامیه گفته شده و درست است که پول زغال یا دیگر صادرات افغانستان با کلدار نه با دلار می آید. اما آن موضوع تجارت است.
شبکه خبری بلومبرگ به نقل از محمد ظفر پاراچا سرمنشی انجمن شرکت‌های مبادله اسعار پاکستان گفته که تاجران و قاچاقبران روزانه تا بیش از 5 میلیون دلار را به مرز افغانستان و پاکستان می‌آورند. زغال سنگ یکی از کالاهای عمده صادراتی افغانستان به پاکستان است. در بخشی از این گزارش آمده است که حاجی محمد رسول یکی از تاجران است که زغال را به پاکستان صادر می کند. بر اساس گزارش، حاجی رسول زغال را با پول افغانی می خرد، در بدل روپیه پاکستانی می فروشد و پس از مبادله روپیه به دلار آن را از طریق سیستم معروف به حواله به افغانستان می فرستد. در گزارش آمده که یافتن دلار در پاکستان دشوار است و حاجی رسول از بازار سیاه در نزدیکی مرز در جاهای مثل پشاور استفاده می کند، جایی که او مایل است تا 10% بیش از نرخ رسمی بپردازد. بلومبرگ در ادامه به نقل از حاجی رسول نوشته که تقریبا تمامی تاجران این کار را می کنند، یعنی دلار را به افغانستان می آورند. او افزوده است که طالبان نمی گذارند که آنها روپیه را به افغانستان منتقل کنند. آزرق شافیزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان است. او می گوید که دلار از راه های دیگر میان افغانستان، پاکستان و ایران از گذشته به این سو قاچاق می شود.
قاچاق دلار بین ایران و افغانستان و پاکستان و افغانستان و افغانستان و پاکستان و ایران و پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی از قبل وجود داشته. یک مقدار زیادی پولهای سیاهی در اینجا هستند که مثلا مخصوصا پول فساد پولی که مامورین دولت رشوت میگیرن یا اختلاس میکنن، او رو باز به بازار به حسابای بین‌المللی خود روان میکنن از راه‌های غیر رسمی. در اینجا هست که از سیستم مو خدمات پولی که صرافی هست از استفاده میکنن، این پولا رو میفرستن.
در این حال ریاست الوزرای حکومت طالبان سه‌شنبه با پخش بیانیه گفت که انتقال اسعار کشورهای منطقه به افغانستان ممنوع است. در بیانیه از تمامی تاجران و صرافان خواسته شده که هنگام داد و ستد از پول افغانی کار بگیرند. در بیانیه آمده که هیچ کس نمیتواند از طریق میدانهای هوایی افغانستان بیش از $5,000 و از راه زمین بیش از $500 را به بیرون از کشور منتقل کند. در ادامه گفته شده که متخلفان به دوره های مختلف زندان محکوم خواهند شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، ایالات متحده بیش از $7 میلیارد در افغانستان بانک را منجمد کرد. سپس ایالات متحده پارسال گفت که $7.5 میلیارد از پولهای منجمد شده را آزاد و به یک صندوق امانت در سوئیس منتقل می کند. به گفته وزارت خزانه ایالات متحده، هدف آن است از این پول برای ایجاد ثبات در اقتصاد افغانستان و به نفع مردم این کشور استفاده شود.
فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان قرعه کشی شد. قرعه کشی فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتسال افغانستان شب گذشته در سالن جلسات فدراسیون فوتبال افغانستان برگزار گردید. در این رقابت ها 10 تیم شامل سعادت نیمروز، زیتون کابل، ظاهر اسد از کابل، سرپل باستان، اتحاد هرات، جوانان خراسان بغلان، عصر جدید غزنی، پیروزی پنجشیر، صداقت کابل و شمس هرات حضور دارند که با سیستم لیگ ولی تنها به صورت رفت با هم بر رقابت می پردازند. این مسابقات از تاریخ 26 دلو با دیدار تیم های سعادت نیمروز و زیتون کابل افتتاح خواهد شد و در ادامه رقابت ها هر روز با برگزاری دو دیدار در جمنازیوم فدراسیون فوتبال افغانستان و به میزبانی کابل برگزار می گردد. فصل دوم لیگ برتر فوتسال افغانستان به صورت زنده از طریق یکی از تلویزیون‌های خصوصی در افغانستان پخش خواهد شد. تیم‌های رئال مادرید از اسپانیا و الاهلی از مصر امشب برای راهیابی به دیدار نهایی جام باشگاه‌های فوتبال جهان با هم مسابقه می‌دهند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 به وقت کابل در استادیوم مولای عبدالله در شهر رباط مراکش برگزار می شود. در نیمه نهایی اول تیم الهلال عربستان بامداد امروز توانست که تیم فلامینگو نماینده برزیل را 3-2 شکست بدهد و به عنوان قهرمان آسیا به فاینل جام باشگاه های جهان راه یافت. رقابت های جام باشگاه های فوتبال جهان با حضور داشت 7 تیم از همه کنفدراسیون ها از تاریخ اول فبروری آغاز شده است و به تاریخ 11 فبروری با برگزاری دیدار نهایی به پایان می رسد. 6 تیم حاضر در این رویداد در کنفدراسیون های مربوطهشان قهرمان شدند و تنها تیم الاهلی مصر نایب قهرمان کنفدراسیون آفریقا در این رویداد است. در تاریخ این مسابقات رئال مادرید با 4 عنوان قهرمانی پر افتخار ترین تیم به شمار می رود و پس از آن بارسلونا با 3 قهرمانی دومین تیم پر افتخار این رقابت هاست. 4 کشور از آمریکای لاتین، هر یک آرژانتین، یوروگوئه، چیلی و پاراگوئه نامزدیشان را برای میزبانی جام جهانی 2030 فوتبال به فیفا پیشنهاد کردند. این جام جهانی 100مین سالگرد جام جهانی نیز به شمار می‌رود، زیرا نخستین دوره آن در سال 1930 به میزبانی یوروگوئه برگزار شده بود.
رویدادهای ورزشی بود از رادیو آزادی. اکنون هم پیام های شما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، عرفان الله هستم از مزار شریف. به ارتباط امنیت مردم بر علاوه امنیت روحی فکری ندارند. مردم در یک مسیر مبهم مجهول قرار گرفت. طالبان هم آمده بود دایه نجات افغانستان. حالا دیده می شود که از نجات افراد تحت امرش نیز ناتوان شده. تورهای هدفمند، اختطاف و غیره رو به افزایش است.
کار نیست، در چک بره آدم کار نمی بود. دیگه قدرت به ما مردم مزدور کار نمی رسه. کمک بیه به ما مردم نمی رسه. پول نیست، زراعت نیست. اون وقتی مردن نزدیک است دیگه. کار نه، بار نه برادر، ما کجاشیم؟ با خدا کمک بیه به ما نمیرسه، دیگه بیه به ما نمیرسه. خیلی چوکی را که ما طلب هم ندارم، سیاست هم ندارم، نمیپنم. در هر چوکی بریم مزدور کارا بیکار است، وقت خراب است، زمستان است، سرد است، نمیشه، نمی کار پیدا.
من عبدالوزیر هستم از ولایت بادقس ولسوالی جوان منطقه خواجه سرخیان. همه خونیکی ها که بود همه معاشی مردم ما رو بسیار تلف کرده، راه ما بند شده، برف کرده زیاد، از مؤسسات خارجی و از امارات اسلامی.